ذات کفای استاد علی دوست 31188 صفحه 276.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الا انه ربما لا یکون به نظر العرف. این من عبارت رو میخونم، ببینید دوستان شما عبارتون چجوریه. الا انه ربما لا یکون به نظر العرف، این درام همه ولا فی لسان دلیل من مقوماتهی کما انه ربما لا یکون موضوع دلیل به نظر العرف به خصوصهی موضوع. اینطوری عباره؟ بسیار دقت کنید. همونطور که دیروز برای شما عرض کردم، من احساس میکنم مرحوم آخون در این عبارت یه چیزی تو ذهنش بوده، دنبال اون بیان اون مطلبه، ولی چون از قبل اینها رو به اصطلاح استاندارد نکرده، مصطلح نکرده، نتونسته مطلب رو خوب برسونه، در عین حال اشتباه نکرده ولو ناقصه. این برخلاف خیلی از آقایون هست که اصلا مطلب اینجا رو به نظر بنده متوجه مطلب نشدن، علت هم اینه که واسه یه جای دیگه مطلبی رو مثلا روش تأمل کرده باشن نکردن. حالا بحث علمیه دیگه، چون نمیدونم حالا بگم جایی آدرس بدم مراجعه کنید پیدا کنید، خوب دقت کنید. ببینید اصل بحث ما الان اینه که ما که در استصحاب باید مراجعه کنیم به عرف، یا ببخشید این سبق لسان بود، ما که باید در استصحاب احراز کنیم که موضوع عوض نشده تا بتوانیم حکم زمان متیقن رو بیاریم برای چی؟ زمان مشکوک. و الا اگر موضوع عوض شده یا حتی احتمال بدیم موضوع عوض شده، شما میخواد چکار کنید؟ میخواد حکم یک موضوع رو در زمان یقین ببرید برای یک موضوع دیگه، یا احتمالاً موضوع دیگه در زمان شک. این که قیاسه یا چیزی شبیه قیاس. نه، باید موضوع عوض نشده باشه. حالا ببینید سوال اینه که ما برای اینکه بفهمیم موضوع همان موضوع هست، در خانه کیو بزنیم بپرسیم؟ از عقل بپرسیم؟ از عرف بپرسیم؟ حالا عرفو بگید مردم با مسامحه، چون عرف یعنی عرف فرهنگ مردم، همون ذهنیت مردم. ما چون راحت عادت کردیم عرف بگیم مردم، تو این بحث هم میگیم مردم. از مردم سوال کنیم که شما چی میگید، یا اصلا بریم سراغ دلیل شرعی؟ بالاخره ببینید اون متیقن ما اون اول دلیل شرعی داشته که بلا، ما این حکم از کجا آوردیم؟ بالاخره ما یه دلیل شرعی داریم. بگیم سنجه در تشخیص اتحاد و عدم اتحاد چیه؟ لسان دلیل شرعیه، نه عقل و نه چی؟ نه عرفه. این اصل مطلب، یعنی سؤال درس امروز. جوابشم از اول بهتون بگم، مرحوم آخون میخواد بگه نه عقل نه لسان دلیل، بلکه چی؟ عرف، هرچی مردم بگن. اینم جوابش. یه مثالم براتون بزنیم که دیگه بحث راحت چه بعد بیریم دیگه در خارج از کفایه. ببینید مثلا فرض کنید شارع مقدس در یک روایت فرموده العنبو اذا غلا یحرم، درست شد؟ العنبو اذا غلا، البته ولم یذهب ثلثا، اینا معلومه دیگه، یحرم. خب این حکم خداوند، انگور جوش بیاد و دو سومش کم نشه حرامه. ولی ما انگور نداریم، کشمش داریم، کشمش هم گذاشتیم بار روی آتش، جوش آمده، هنوزم دو سوم نشده، شک میکنیم حکم انگور رو رو کشمش پیاده کنیم، چون این قبلا انگور بود و قبلا جوری بود که اذا غلا چی؟ یحرم. حالا حکم اگر انگور بود شک نداشتیم، ولی چون کشمش شک داریم. خب استصحاب میگه چی؟ استصحاب میگه که اگر طبق قانونی که خوندیم، اگر زبیب همان انگور باشد، شما چکار کن؟ شما استصحاب کن. ولی اگر کشمش انگور نباشد حق استصحاب ندارید. چه معنا داره؟ شارع گفته العنب اذا غلا یحرم، شما میگید از زبیب اذا غلا یحرم، شما چکاره اید؟ حق ندارید استصحاب کنید. ببینید اینجا باید ببینیم که آیا انگور و کشمش یکیه یا دوتاست. موضوع ما عنبه دیگه، موضوع ما اینجا عنبه. ببینید اینجا اگر به عقل مراجعه کنیم، عقل میگه کشمش غیر از، بگید آقا انگوره، غیر از انگوره، برای این که اون آب داره، اون آفتاب خورده، آبش خوش شده، ولذا اگر شما به عقل مراجعه کنید میگه موضوع واحد نیست، حد اقل شک میکنه عقل. خب این یک. اگر بیم سراغ عرف، اینش که اول میفهمیم، بگیم عرف ممکنه بگی که این خوش شدن انگور از حالات انگوره، گویا بگی انگور لهو حالتان، حالتون تر و حالتون خوش. مثلا حالا البته این خواهد قبول کنید یا نکنید، مثال داریم میزنیم ها. ببینید اینجا ممکنه بگه نه موضوع فرق نمی کنه، انگور و کشمش غیر از مثلا انگور و خرماست، اونا دوتاست، یا مثلا انگور و فرق کنید انجیر، اونا دوتا حقیقته و الا انگور با کشمش یک حقیقت، مثل برنج پخته و برنج ناپخته. به نظر عرف مثلا برنج پخته با ناپخته، حالا این مثال زدین بهتر بود، برنج پخته با برنج ناپخته. برنج ناپخته خب قابل تطهیره، برنج پخته چی مثلا؟ شک کنیم قابل تطهیره یا نه؟ مثلا عقل میگه برنج پخته با برنج ناپخته خب فرق داره، عقل دقت میکنه، عرف میگه یک برنج برنجه. خب حالا مثال هی تکثیر نکنیم بهتره، عرف چه بسا بگه اینجا موضوع واحده، ولذا احکام عنب رو شما میتونید رو چی پیاده کنید؟ روی زبیب. ببینید مرحوم آخون متاسفانه یا خوشبختانه سه تا گزینه داشت، عقل، عرف، چی؟ لسان دلیل. حالا از نظر لسان دلیل چطور؟ خب واقعا لسان دلیل ممکنه کسی بگه آقا شارع مقدس گفته العنب، روایت رو دارید نگاه کنید، روایت چی داره؟ العنب داره، عنب غیر از زبیبه، لذا به نظر عقل موضوع واحد نیست، به نظر لسان دلیل واحد نیست، ولی به حسب عرف چیه؟ واحده. پس دوستان ببینید من میخوام امروز حرفا رو اول از کتاب تمام کنم مطلب. پس اینطور شد، مرحوم آخون میگه که مرجع در تشخیص واحد و غیر واحد میتونه عقل باشه، عرف باشه، لسان دلیل باشه، بین این ستا ایشون عرف رو انتخاب میکنه، توجه میکنید؟ عرف رو انتخاب میکنه، مطلب رو تمام میکنه. دوستان اشکالی که هست اینه، دقت کنید که که ما این که بگیم مرجع عقل نیست بلکه عرفه، اینو میفهمیم. مثل خیلی جاها که مرجع عقل نیست بلکه چیه؟ عرف. بله؟ اینو میفهمیم. همین مثالی که دیروزم زدیم، وقتی شما لباس خون آلوده میشورید یک کمی رنگ خون میمونه، اگر عقل شما اینجا مرجع قرار بدید میگه هنوز خون مانده، خون مانده که رنگش مانده، و الا اگر خون نمانده بود رنگم نبود، چون عرض و معروض اینا با همان حرفی که عقل. ولی عرف میگه نه، میگه این رنگ خونه، ببین وسواسی هست، بذار کنار. مثلا ببینید این که عقل و عرف میفهمیم. یا مثلا در مساحت عقل اگر یک سانتی متر کمتر باشه میگه کمتره، چهار فرسق الا یک سانتی متر، ولی عرف ممکن تا 40-50 متر هم مسامحه کنه. ببینید این مشکل ما نداره. ببینید مشکل چیه؟ مشکل این لسان دلیلی که آخون اینجا آورده، بعضی از آخون هم آوردن، این فرقش با عرف چیه یا با عقل چیه؟ اصلا مگر لسان دلیل رو کی تفسیر میکنه؟ یعنی دلیل رو کی ناطقش میکنه؟ میدونید که عرفه که مستنطقه و دلیل رو به زبان در میاره. خب اگر هست یکی میشه دیگه، اینا دوتا نیست که. اگر دوستان بتوانیم این فرق این دوتا رو بگیم، خب مطلب خیلی فهمیده شده. و گیر همین جاست که مثلا ما مدعی هستیم توجه نشده. ببینید دوستان، حالا من کفایه رو ببندیم. خب این بحثی که میخوام براتون عرض کنم نه یک جا دو جا بلکه ده ها مورد به دردتون میخوره انشاءالله در آینده، دقت کنید. ببینید طبق اصطلاحی که ما در اون کتاب فقه و عرف به کار بردیم، من استفاده میکنم اصطلاح رو. ببینید گاهی وقتا هست که یک واژه، یک کلمه وقتی تنها هست یک معنا داره، وقتی در دلیل میاد یه معنی دیگه ای داره. یک کلمه وقتی در یک دلیل در تنهاست که ما اصطلاحا میگیم دلالت تصوریش، یعنی به عنوان یه مفرد، یک معنا داره، ولی وقتی تو دلیل میاد عرف یه جور دیگه معنا میکنه. الان براتون مثال میزنم، مثال الا ماشاءالله داره، ولی دقت کنید دوستان. رجل معناش چیه؟ مرد. به زن میگن رجل، به خونسا میگن رجل، به بچه پسر میگن رجل. خیر، ولی همین رجل یعنی در مفهوم تصوری رجل رجله، یعنی مرد. ولی همین رجل اگر اومد در یک دلالت تصدیقی، یعنی اومد در یک ترکیب، امام صادق گفتن رجلون شک بین الثلاث و الاربع بنا علی الاربع، شما رجل چی معنا میکنید اینجا؟ مکلف. مگه معنا نمیکنید؟ مکلف. ولذا میگید زنم همینه، پسر بزرگم همینه، مردم همینه، بچم همینه، هر مکلف. حالا بچه که میگم مکلف هم حتی نه، اگر یه بچه هم بخواد عمل کنه باید همین بین الثلاث و الاربع. او یا معنی انسان ازش اراده میشه. با اینکه شما برید لغت رو نگاه کنید، هرچی بیشتر بگردید کمتر پیدا میکنید که رجل به معنی انسان، به معنی مکلف، ولی اینجا اومده. خب چرا؟ چرا؟ اصلا بعضی وقتا شاید ندونیم هم چراها. گوش میکنید؟ یعنی دقیقا از من و شما که مخاطبین، خب من و شما که مخاطبین اگر بپرسن شاید نتونیم بگیم چرا، ولی اینجوری میفهمیم. این مناسبت حکم موضوع شنیدید، این همینه. یعنی این رجل، گوش میکنید، این رجل تو این جمله ازش انسان فهمیده میشه. جالب اینه که همین رجل اگر شارع مقدس یه جای دیگه استفاده کنه دیگه ازش انسان فهمیده نمیشه. مثلا اگر گفت رجل اقدر ارث میبره، شما از رجل دیگه انسان نمیفهمید، از رجل چی میفهمید؟ مذکر میفهمید. توجه میکنید؟ لذا اصطلاح مناسبات حکم موضوع که زیاد شنیدید و بعدم بیشتر میشنوید همینه که بعضی وقتا عرف به مناسبت هایی که شاید علتشو بفهمه شایدم نفهمه. توجه میکنید؟ یه چیز دیگه میفهمه. ولذا در اون کتاب ما گفتیم گاهی یک واژه مفهوم تصوریش، یعنی وقتی تو دلیل نباشد یک معنا داره، وقتی تو دلیل میاد بگید آقا یه معنی دیگه فهمیده میشه. من یه مثال دیگه براتون میزنم که این ارزش بحث رو داشته باشید. ببینید حتی بعضی وقتا یک واژه در ادله مختلف برداشت مختلف داره. مثلا ببینید اگر به یه نفر گفتن آقا بشین رو زمین، مثلا بشین رو زمین، مثلا خب میشینه دیگه، بله میشینه رو زمین دیگه، مثلا وایساده یا رو مبل نشسته یا حالا هرچی، میگیم بشین رو زمین. یا مثلا شما میاد میگید من فلان جا رو زمین نشسته بودم، یعنی رو زمین، چه بسا قالی هم زیر شما فرش بوده ها، ولی میگید رو زمین، یعنی زمین رو این سطح که زیر پا قرار میگیره، حالا روش قالی باشه و فرش باشه یا نباشه. گوش کردید؟ ولی اگر گفتن مثلا سجده کن بر زمین، از این زمین شما چی میفهمید؟ زمین لخت، زمین لخت. لذا اگر رفت سجده کرد رو قالی نمیگن سجده کرده، میگه من گفتم سجده کن بر زمین، رفتی رو قالی سجده کردی. ببینید زمین ها تو اون روایت، تو این روایت یه بحثی هست، میدونید زمین مطهره، زمین مطهره. بعد یه بحثی است که این زمینایی که اثبات شده، این خیابون ها، اینا مطهره یا زمینی باید باشه که لخت باشه، گل باشه، ماسه باشه، شن باشه، نه زمینی که اسفال کردن. خب خیلی از فقها ها میدونید گفتن نه، چون اینا زمین نیست، اینا قیر کشیدن روش و به همین خاطر اسفال میدن مطهر نیست. به نظر قاصر ما میرسه که زمین در مطهر یک معنا داره، با زمین در سجده یک معنا. شما رو به انصافتون قسم، حال نگاه به آستین نو و بزرگان نکنید با یه مثلا بچه طلبه این طرف، ولی پیغمبر اگر میکنند زمین مطهره چی به ذهن میامد؟ بله زمین با قالی به ذهن نمیامد. یه کسی رو کفشش رو قالی راه بره، نه اصلا به ذهن نیامد. وقتی میگن زمین مطهره، طرف یعنی میخواد بگه ذات زمین، زمین، بله. کسی رو قالی راه بره نه. اما اگر زمین اسفال باشه، یعنی یه چیزی که انسان در واقع قرار میگیره به عنوان آنچه که کف پا قرار میگیره و متداوله، بله. حالا کسی رو مبل راه بره، رو قالی راه بره. اما اگر زمین، حالا باید زمین حتما شن و ماسه باشه. لذا ما اونجا به مناسبات حکم موضوع عرض کردیم که میشود فتوا داد، که چون اتفاق هم نیست که حال بترسیم، باز اگر اتفاق بود خب برخی احتیاطات لازم و از نه احتیاطات بیجا رو میکردیم، ولی داریم باز نادری از فقها که گفتن همین اتفاق هم پاک میکنه. بخوام عرض کنم مناسبات دوستان مهمه، با این که ببینید زمین یعنی زمین، ولی این زمین وقتی در دلیل میاد چی؟ فرق میکنه. معلوم شد؟ پس ببینید حالا اصطلاح، یک واژه مفهوم تصوری شیئون و مفهوم تصدیقی، مفهوم تصدیقی که غلطه، در یک ترکیب و در یک مفاد تصدیقی ممکنه یک معنی آخری داشته باشه. اینو گرفتید؟ حالا بیاید سراغ یواش یواش هی نزدیک میشیم به بحثمون. ببینید خداییش ما عرفن انگور غیر کشمش، من اول یه چیزی گفتم ولی عقیده نداشتم، خداییش انگور غیر از کشمش. پس چرا به اون میگن انگور، به اون میگن کشمش؟ بله. اگر شما شب مهمان دارید، خانمتون بگه یک کیلو انگور بگیر بیا، شما برید کشمش بگیرید، چیکار سر شما میاره؟ حالا بستگی داره که شما چقدر مرد باشید چقدر. حالا اون شوخیاش بذارید کنار، میگه آقا من گفتم انگور بگیر، میخواستیم ترشی بریزیم، سرکه بریزیم، نمیدونم درست میگم یا نه، میخواستیم سرکه بریزیم، خب تو سرکه انگور میریزن نه کشمش. میگه من گفتم انگور بگیر، رفتی کشمش گرفتی. یا مثلا خانم میخواد برنج بپزه، کشمش پلو، بعد شما برو انگور بگیر بیا. من تو کفایه خوندم اینا عرفن یک. بله، این براتون متأثر میشه، انا لله میخونه. علتش هم اینه، خداییش ببینید انگور، شما عمید رو نگاه کنید، ده خدا رو نگاه کنید، معین رو نگاه کنید، ببینید انگور و کشمش رو یکی میگن یا نه. ولی وقتی شارع میگه الانبو اذا قلا یحرم، عرف به حسب ارتکازاتش، به حسب هر چه که ممکنه ما خیلی هم نفهمیم، گوش میکنید، چه بسا به حسب هم مثل همون رجلون اونجاها بگید که، البته بهتون بگم بعضی وقتا ما نمیفهمیم اون چیز خزانه های عرف رو، ولی نکاتی ممکنه داشته باشه. مثلا ممکنه به طور اتوماتیک بگید عنب وقتی جوش بیاد حرام میشه، مثلا به خاطر اسکارشه، به خاطر شباهتش خیلی به شراب، که خود همینم در آینده شراب میشه، زمینه شراب. خلاصه ممکنه به یه چیزایی بگه عنبی که در این دلیل است اعم است از کشمشو، بگید آقا انگور. البته اعم که میگیم نه در حد ظهورها، اگر در حد ظهور باشه که دیگه اسمش استصحاب نیست، اسمش چیه؟ تمسک به عمومه، گوش میکنید، تمسک به ظهوره، تمسک به عمومه. نه، عنب عنبه، خب عنب یعنی انگور، ولی عرف میگه احکام عنب که یکیش اذا قلا یحرم بود، شما در زبیبم پیاده کن، که اگر پیاده نکنید به شما میگه فلانی نقض یقین بشد کرد. حتی گاهی وقتا ملامت هم میکنه، میگه شما دهانت نجسه، برو آب بکش، حرام خوردی. میگه چه کار کردم؟ میگه شما چرا زبی وقتی جوش آمد خوردی؟ عرفا نقض یقین، اگر استصحاب نکنید نقض یقین به شک میدونه، ولی اگر استصحاب کنید قبول میکنه، میگه لغز یقین به شک نکردید. البته دوستان عرض میکنم ممکنه مثال قابل مناقشه باشه، ولی بحث چیه؟ عمیقیه. حالا ببینید در همین مثال، اگر ما گفتیم عقل معیاره، کار به هیچ کس نداریم، نه مناسبات حکم موضوع نه عرف، بنابراین شد که عنب غیر از زبیب باشه، زبیب غیر از عنب، درست شد؟ ولذا استصحاب نمی کنیم. اگر عرف معیار باشه بدون توجه به دلیل، بازم ممکنه بگیم عرف عرفن انگور غیر از زبیبه. بفرمایید زبیب غیر از انگوره. اصلا یه چیز یه نشانه بهتون بدم، معمولا وقتی اسم یک چیزی عوض میشه بگید آقا این دیگه غیر از اونه. مثلا گندم و آرد، آرد و نان. حالا نان چون آبم توشه، نمکم توشه، هیچی، ولی گندم و آرد، گندم و آرد عرفن دوتاست، ولذا چرا یکی رو میگه گندم یکی رو میگه آرد؟ ولی اگر بنا شد دوستان الغای به خاطر همون مناسبات، ممکنه بگیم عنبی که در العنب و اذا قلا یحرم شامله، بگید آقا زبیبم میشه. البته شامل نه در حد ظهورها، که اون اگه باشه که دیگه چرا استصحاب میگید، بگید چی؟ بگید تمسک به دلیل، تمسک به دلیل. چرا میگید که استثاب؟ من این دوستان حرفی که دارم میزنم خیلی خاطره، شاید یه چیز حدود مثلا 14-15 سال این اشکال من بود. خب اگر شما میاد لسان دلیل و چاقش میکنید، میگید به مناسبات همین که گفتیم اعمه، پس چرا دیگه میگید استثاب؟ بگید عموم. خیلی هم منو اذیت کرد، یعنی به هر مثلا بزرگواری هم میرسیدم، حتی یادم یه زمانی مشهد بودیم منزل شیخ استاد مصطفی زهید متذلل، اونجا باز مفصل این بحث شد. ببینید نکته همینه، بزنگا همینه، که ما نمیخوایم بگیم عنب العنب و اذا غلا مقسم هم برای انگور هم برای کشمش. اگر مقسم باشه که دیگه تمسک به عام میشه نه به استثاب. اما در عین حال با اینکه عنب عنبه، خب معناش انگوره، ولی عرض کردم افت مناسبات این مطلب رو میفهمه و ما چون دلیلمون العنبه نه اعم از عنب و غیر عنب، ناچار به استثاب میشه. به نظر شما ظریف نبود بحث؟ یه جور باید بحث کنید که اولا عرف و دلیل با هم چی بشه؟ فرق بکنه، بعد به حد ظهورم نرسه که گور استصحاب کنده بشه. این نکته لطیف اینجاست. ولی زاد دوستان اون اشکالی که میگفت آقا مگر ما لسان دلیل رو از عرف نمیفهمیم، پس چرا این دوتا گزینه جدا شده در کفایه؟ اگر دقت کرده باشید عرائض ما رو میفهمید که نه فرق داره. درسته هر دلیلی رو عرف باید بفهمه، عرف استنتاقش میکنه، عرف به زبانش میاره، ولی بعضی وقتا خودش هم یه چیزایی مثل همین که میگه رجل تو این حدیث مراد انسانه، یا عنب در این حدیث شامله زبیبم میشه، من اینجور میفهمم. اینجاست که جدا میشه راه دلیل از عرف. دلیل ما العنب داره ولی عرف چی؟ اعم برداشت میکنه. ولذا واقعا دوستان جای سؤاله که آیا مرجع عقل یا عرف؟ عرف که اینجا میگیم یعنی همون عرف بدون مناسبات ها، حالا خوب متوجه، همون عرف که میخواد مفهوم تصوری رو درست کنه، کار به دلیل نداره. یا چی؟ یا دلیله. ای کاش آخون گفته بود عقل یا عرف بدون فرض این که این واژه تو این دلیل هست یا نه، یا عرف با توجه به دلیل. اگه اینطور گفته بود دیگه اون اشکالات هم وارد نمیشه. چی؟ عرف ببینید، نه اینجا سه چیزه، اون که شما دارم دید یکیشه، عرف مرجع در تشخیص مفاهیم، این همون تصوریه. خب همچنین حالا اضافه کنید عرف مرجع است در تشخیص مفهوم وقتی تو دلیل قرار میگیره، چنان که عرف مرجع است در تشخیص مفاهیم تصدیقی. همه اینا مال عرفه. اونی که باید رد کنید اون چهارو میشه، عرف در تصدیق مصادیق بر مفاهیم. توجه میکنید اون البته غلطه، اون جای عرف نیست، ولی هرچه مربوط به دلیل نشه، چه یه واژه رو بخواد جدا از دلیل معنا کنه، چه یک واژه رو بخواد با توجه به اینکه تو دلیل قرار گرفته، یا مجموعه جمله رو، بالاخره جمله واژه داره، هیئت داره، ماده داره، همه اینا کارایی عرفه. و اتفاقی اینه که دارم براتون میگم اتفاق کلم هست درشا، یعنی اینطور نیست که بگیم زید چی میگه، حسن چی میگه، حسین، اینا همه مورد اتفاقه. منتها خوب اینا باید جدا بشه، یعنی باید دقیق روش دقت بشه. بازم دوستان من حالا مناسبت شد میگم این بحثا بحثایی نیست که آدم گاهی من گفتم فکر کنم همین سر کلاس شما هم گفتم اون وقتی ما روی همین فقه عرف کار میکردیم، یکی از اساتید نامی حوزه همه میشناسه تقریبا، یه شب آمده بود منزل ما، همینطور نگاه میکرد رو میز من ریخته بود، فکر کنم تابستون هم بود، من داشتم اون کار میکردم، شلوغ همینطور رو میز ریخته بود. خب این بحث ها میدونید بحث های بینارشتهیه، یعنی فقط جواهر و مساله که رو باز نیست دیگه، یعنی صد تا مثلا مجله و روزنامه نکاتی که داره، من چون حساسم هستم که بحث روزم دنبال کنم که با توجه به آنچه که هست. این هم توی نگاه به ما کرد، نگاه عاقل اندر کفی، خب مثلا شما رو اینا چرا وقت میذاری؟ اینا مثلا تعبیرش این بود که ما اینا رو همون شب مطالعه روش فکر میکنیم. خب چی بگم من هیچ چی نگفتم، یعنی سکوت کردم، گفتم ببخشید بالاخره ما یه بیعقلی داریم بیعقلی میکنیم. اینا دوستان اینجوری نیست، توجه میکنید؟ یعنی اینطور نیست که همینطور هی بگیم عرف و کلیات ابوالبقا تو مجالس اندو کلی درس عرف یعنی مردم بعدم، نه اینا باید از هم جدا بشه. شما شاید به این شکل پیدا نکنید و منم تعهد سند نمیدم به شما، ولی وقتی آدم میره با ذهن فقها، نه با گفته هاشون، با ذهن ها درگیر میشه همینطوره. الان شما از این به بعد دیگه با شما، مرحوم امام رضوان الله علیه یه بحثی داره در المؤمنون عند شروطهم، یه مورد دیگه براتون مثال بزنم، المؤمنون عند شروطهم، شروطهم شرط به چه معناست فضلا؟ التزام ابتدایی یا در ضمن عقد یا مطلقا. میدونید که نظر صحیح و دقیق التزام در ضمن عقد، ولی اگه اگر کسی ابتداعا یه قراری با یه نفر بذاره این شرط نیست. به همین خاطر هم بعضی میگم وعده نمیخواد وفا کنی، خوبه بکنی ولی نکردی هم نکردی. شرط ابتدایی میگن تعهد آور نیست، شرط باید ضمن عقد باشه. ببینید کلمه یه شرط همینه، درست هم هست، ولی ایشون میگه در این حدیث المؤمنون عند شروطهم، در این حدیث اعمه، شامل شروط ابتدایی هم میشه. خب این اولین سوال به ایشون اینه که خب اگر شروط معنای عرفیش، معنای لغویش شرط ابتدایی رو نمیگیره، شما چطور میگی که در المؤمنون عند شروطهم کذا و کذا؟ البته ایشون توضیحی نداره، نه در فقهش نه در اصولش، ولی اگر بخوام این رو در یه قالب، دیروز گفتم بیتونه انسان دوستان اینا رو براش ردیف تعریف کنه، یعنی جا براش باز کنه. یعنی ایشون در واقع میخواد بگه کلمه شروط در مفهوم تصوریش عرفیش جدا از این دلیل یک بار داره، وقتی در این دلیل میاد یه بار دیگه ای پیدا میکنه. یعنی مفهوم تصوریش، مفهومش در یک تصدیق، در یک هیئت ترکیبی فرق میکنه. اتفاقا حالا عرض کردم ایشون که چیزی نمیگه، من داره ایشون شاهد میارم. ببینید خود المؤمنون، پیغمبر نگفتن الانسان عند شروطه هم، گفتن چی؟ المؤمن. گویا میخوان بگن وفا به شرط از اقتضای ایمانه. چرا نگفتن الانسان عند شروطه؟ چرا نگفتن نمیدونم وفا به شرط لازمه؟ گفتن المؤمنون ان، اونم باز با انده. اینا توضیح بدم طول میکشه. علتش همینه که پیامبر میخوان بگن مؤمن خائن نیست، مؤمن همراه شرطشه، و ما میدونیم اقتضای ایمان فرق نمیکنه شرط ابتدایی باشه یا ضمن عقد باشه. یک کسی میگه اگر شما مثلا بیای قم، من برات چی میکنم چی میکنم چی میکنم، بنده خدا خانهشو میفروشه، آب و ملکشو میفروشه، زندگیشو میفروشه، میاد قم، این آقا میگه که آقا من یه حرفی زدم، من التزام ابتدا، من که ضمن یه عقدی که قول ندادم به تو، که این ای با ایمان جمع نمیشه، این با ایمان جمع. پیغمبر میخوان المؤمنون عند شروطهم. ببینید اینا نکاتی است که باید روش دقت کرد. حالا برگردیم به بحث خودمون. آقا مرحوم آخون میخواد بگه که گاهی وقت. و اینم بگم درس امروزمون که چیزی هم تهش نمانده جای سوال نیست. الان ببینید اجازه بدید حواسان پرت کرد. البته ایشون مقصر نیست، من غیر عادی شدم از بس خستم. ببینید ها، نه این فایده نداره، هنوز نفهمیدم چی شد. آره ها درست شد. ببینید درس امروز ما اصل مطلبش همون بود که اول گفتم و کل درس میخواد این اشکال رو حل کنه. البته این قلت و قلت هم نداره ها، ولی این اشکاله که چطور میشه مفهوم عرفی با اون لسان دلیل فرق میکنه. شما چی داشته؟ شما خوش خیلی مظلومه.
نظر اون که میگه با خط نظر از اون صحبت میکنه، به حسب دلیل که میگه با نظر به مناسبت
برداشت عرف با نظر به مناسبت در. البته ببینید کفایه، از اولم بهتون گفتم کفایه، من فکر میکنم اینو میخواسته بگه خب، ولی چون جدا خیلی نبوده این بحث، ایشون تا همین حدش هم که حالا تحویلتون میدیم واقعا هنر کرده، ولی کفایه رو باید به این شکلی دارم عرض میکنم درش بیاریم. و من فقط جز یک مورد که یک کمی سخته این کار رو کفایه انجام بشه، بقیه موارد میشه از کفایه تحویل داد. حالا البته شما وقتی آخر سال امتحان شورا دادید این حرف رو برسون بپذیره نپذیره و از دیگه اینجا کفایه درست گفته شده اصلا اینا رد چی داره میگه اون دیگه، حالا من تعهد اونجاشو نکردم. میخواد البته بعد تو مطالعتون احیانا مثلا حقایق الاصول آقای حکیمو ببینید، آقای منتهد دراغ جزار ببینید، در خواستید اونجا ها امتحان بدید به همون شکل و همون قالب بیان کنید. حالا بذارید ببینیم تا کجا میرسیم. عبارت رو میگه که شما حرفتون تمام شد دیگه. آره بسیار. الا انه رو بما لا یکونو، شما شیرازی هستید؟ طرفی حرف میزن. خب بذارید باشه دفعه بذارید بخونم برد چون میمونه دیگه آنو خواهد. الا انه رو بما لا یکونو به نظر العرف، آخه قبلش بود که عقل کذا و کذا درسته، و بعد گفت که ولی اگر عرف باشه نه چه بسا. ببینید این عبارت به نظر من اصل کفایه کم داشته. خب بعضی هم شاید اومدن بهش اضافه کردن، ولی دیدی خیلی اضافه کردن، ولی چون نسخه شما مثل نسخه ما هست، یعنی نسخه ما اینجور نیست که من خوندم، این تو حاشیه رفته بعد اضافه شده. ببینیم میشه همونطور که شما دارید و حالا ما تو حاشیه اینجوری ببینیم میشه درستش کرد یا زیاد میاریم. ایشون میگه که رو بما لا یکونو به نظر العرف چه بسا نمی باشد. اسم لا یکونو چیه؟ همونی که اون بعض الخصوصیات اسم لا یکونو که اون منتفی شده، چه بسا نمی باشد اون بعض الخصوصیات که منتفی شده ها، مثلا آب انگور چی شده؟ با آفتاب خوش شده. حالا تو مثالمون نمی باشد به نظر عرف همچنین یا در لسان دلیل، گاهی عرف گاهی لسان دلیل، نمی باشد از مقومات موضوع. بله نمی باشد از مقومات موضوع. کما انه ربما لا یکون موضوع الدلیل به نظر العرف به خصوصه موضوعا، چنان که نمی باشد موضوع دلیل مثلا عنب به نظر عرف موضوع و به خصوصهی موضوع ها. یعنی با اینکه در لسان دلیل عنبه ولی به نظر عرف موضوع چیه؟ اعم از عنب و زبی چه بسا. خب ببینید این قبلش گفته شد دیگه، یعنی یه چیز اضافه است، ولی خب توضیح خوبیه. چنانچه شأن چنین است چه بسا نمی باشد موضوع دلیل به نظر عرف به خصوصی موضوع ها. در مثالمون موضوع دلیل عنبه، ولی عنب به نظر عرف به وصف عنبیت موضوع نیست، یعنی موضوع واقعی، بلا موضوع ظاهری که همینه عنبه، این موضوع ان دوم یعنی موضوع ان واقعی. یا مثلا اذا ورد العنب و اذا قلا یحرم، درست؟ این دلیل ما فضلای معاصر. اینجا موضوع به حسب ظاهر و به حسب دلیل چیه؟ عنبه. عنب هم در مفهوم تصوری خارج از دلیل، عنب معناش چیه؟ عنب یعنی انگور. کشمشو میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره. کان العنب به حسب ما هو المفهوم عرفن هو خصوص العنب، خصوص العنب. عنب به حسب آنچه که فهمیده میشه از عنب عرفن فقط عنبه. چقدر من اینجا توضیح دادم؟ عنب عنبه، عنب کشمش نیست، کشمش نیست. اینجا آقای دوستان به حسب ما هو المفهومی که از آقایون زده من الدلیل، این درسته یا غلطه؟ غلطه. من الدلیل نمیخواد که، از همینجا دیگه رفته تو اشتباه تا آخرم میره اشتباه. نه، به حسب ما هو المفهوم من هذه الواژه، این واژه کار به این دلیل نداره. ولکن العرف، اینجا اومد تو دلیل، ولکن العرف به حسب آنچه که ممکنه ندانیم، جالب اینه، بعد ممکنه ندانیم هم علتش چیه، به حسب ما یرتکب فی اذهانهم، به حسب یک سری ذهنیت ها و آنچه که خیال می کنند من المناسبات بین الحکم و موضوعه، یجعلون الموضوع للحرمه ما یعمل زبی. حالا دوستان ببینید، این آنچه که در ذهنشون خیال میکنن از مناسبات بین حکم موضوع، عرض کردم مثلا چه بسا میگه خب اگر علتش مسکنندگی اونم مسکننده، اگر شباهتش به شراب اونم، اینا دوستان بی ترتیب نیست تو فکر و عرفا. مثل همون المومن عند شروطه هم میگه اگر شرط ضمن عقد بده، وفا نکردن خیانته، شرط ابتدایی هم به خصوص اگر مهم باشه. لذا نظر خود ما اینه که اگر یک شرط مهم باشه ابتدایی هم لزوم وفا داره. من حالا یه شرط غیر ابتدایی گفته اگه بیایی در مغازه بستنی میگیرم بهت میدم، اومد میگه نمیگیرم، خلف بعدم بکنه به جای بعد میخوره. اما اون مثالی که زدم به زمان بحثای خودش، ببینید این مناسبات مهمه. یجعلون الموضوع للحرمه ما یعم الزبیب اعم از زبیبه. البته بگیم نه که بگه عنب ظهور داره در اعمها، اینم نگید، اگر اینو بگید دیگه تمسک به عام هست نه تمسک به استثناء، ولی یه چیزی بینابین میشه. و یرون العنبیت و الزبیبیه من حالاته المتبادله، و عنب و زبیب رو از حالات موضوع میگیره، حالات موضوع که عوض شده. بهش لولم یکن زبیب محکومن به ما حکم بهل عنب، این طوریه که اگر زبیب حکم عنب رو نداشته باشه عرف نمیپذیره. کان اندهم من ارتفاع الحکم عن موضوع، میگه آقا حکم از موضوع برداشتی، میگه من حکم بر نداشتم، من حکم انگور رو کشمش پیاده نکردم، میگه این حکم بین انگور و کشمش فرقی نداره. برعکسش ولو کان محکومن به، اما اگر بوده باشد زبیب محکوم به حکم عنب، این ضمیرها رو دقت کنید، ولو کان زبیب محکوم به ما حکم به الانف کان من بقائی بقا حساب میشه ولا زیره. یه کس میگه آقای آخون مگه میشه مفهوم عرفی با دلیل فرق کنه؟ میگه بله. ولا زیره یعنی ولا اشکاله فی ان یکون دلیل به حسب فهمهم علا خلاف مرتکزفی از هانهم. اشکالی نداره که یک دلیل به حسب فهم عرف، ببینید اگر این به جای دلیل بود طبق این که گفتم یه جاش فقط یک کمی میزنه با ما نمیاد، همین جاست. به جای دلیل چی بود اینجا؟ واژه لفظ. ولا زیرفی ان یکون لفظ به حسب فهم مردم وقتی در دلیل نیست برخلاف آنچه که در دلیله، برخلاف مرتکزشون وقتی در دلیل. البته الان نمیگم دست به کتاب ببرید، براتون اینطور میشه ولا زیرفی ان یکون دلیل، دلیل شما چه لفظی رو به کار برده؟ اناب. اناب به حسب فهم مردم نه در دلیل ها، بیرون از دلیل. معنی اناب چیه؟ انگوره. دیدید عبارت هم درست شد. اشکالی نداره چه دلیل به حسب فهم مردم، یعنی اون واژه‌ای که به کار برده، که اگر این واژه رو بیدیم به اوب جدا از دلیل علا خلاف مرتکزتی از هانهم به حسب ما تخیلوه من از جهاته و المناسبات. البته فیما اذا لم تکن به مثابتن کسله، این آخرین جمله هستا، فیما اذا لم تکن به مثابتن کسله قرینتن علا سردی اما هو ظاهرون فی. البته باید تا حدی برسه در جایی که نباشد به حدی که، یعنی اون مناسبات اون تخیلات نباشد به حدی که صلاحیت داشته باشه که قرینه بشه بر صرف لفظ یعنی انب از آنچه که ظاهر در اوست. دوستان اگر به حسب او ظهور در اعم پیدا کند، ما وقتی بخوایم حکمو در کشمش پیاده کنیم تمسک به عام میکنیم یا به استصحاب؟ به آن، به استصحاب تمسک. لذا نباید به حد ظهورم برسه.
لفظی که در دلیله
چون داره راجع به مناسبات میگه. مناسبات مال کجا بود؟ لفظ در دلیل. فیما اذا لم تکن مناسبات، این دو اشکال دوستون باعث شد که من بگم اینجا اضافه کنید و لفظی که در دلیله، این مناسبات نباید به حدی بشه که قرینه بشه بر انصراف لفظ یعنی انب از آن چی که ظاهر درشه. انب آقا ظاهر در انبه، ولی اگر منصرف شد، یعنی منصرف شد از این ظهور و یه ظهور جدید پیدا کرد، ظهور در اعم پیدا کرد، که ما دیگه به استصحاب تمسک نمی کنیم. ما به چی تمسک می کنیم؟ به آم. گوش میکنید؟ تمام سخن همینه. و دوستان اون اشکالی که من عرض میکردم خدمت استاد همین میگفتن، میگفتن اگر مناسبات همینه خب این دیگه میشه تمسک به هم، دیگه استصحاب نیست که. این خط فیما اذا اگر یه خط زیرش بکشید مطلب رو حل میکنه. البته درس امروز دوستان اگر احیانا نقاط مبهم داره شو اون ریز کاریاشو بنویسید، البته با دقت مواظب مطالعه بری، فکر نمی‌کنم خیلی بشه.